شون در اولویت نیست و به هر حال
این از نون شبشون مثل که واجب‌تر بعضیا.
بالاخره حالا ممکنه بعضیا مثلا کاروبارشون به این قصه گره خورده باشه. یعنی نمیشه یه حکم واحدی برای همه مثلا داد. اون چیزی که مقام معظم رهبری مد نظرشونه و چندین مورد هم تاکید فرمودن اینه که ما به حکمرانی فضای مجازی احتیاج داریم. یعنی فضای مجازی کشور نباید یله و رها باشه.
بله.
جناب آقای اسماعیلی، شنوندگان عزیز، همتون میدونید که اگر ما مرزهای جغرافیاییمون یه گوشش یه جا باز باشه، یعنی شما بگید ما از 100% مثلا مرزهامون یه جا 1% باز باشه، آیا کشور امنیت خواهد داشت؟ نداره دیگه. یعنی از همون 1% که کنترل نشده از همونجا دشمن
نفوذ میکنه.
نفوذ میکنه، مواد منفجره میاره، اسلحه میاره، چه و اقدام میکنه. خب حالا فضای مجازی یا مرزهای مجازی ما با مرزهای جغرافیایی چه فرقی داره؟ فرق نداره دیگه. یعنی هر دو میتونه منشأ نفوذ دشمن باشه. یعنی همجور که شما و هیچ عاقل دیگری نمیگه که آقا مرزهای جغرافیایی رو واسه چی مراقبت میکنید؟ خب مثلا رها کنید دیگه. حالا ما تو شرق کشور مثلا داریم یه جاهای دیوار میکشیم. خب چرا این دیوار کشیده؟ یا کشورهای دیگه؟
خاطر امنیت در واقع دیگه.
مثلا ترکیه داره در مرزهای ایران دیوار میکشه مثلا. اینا واسه چیه؟ یا مثلا امریکایی‌ها تو مرز مثلا مکزیک
بله
سر دیوار کشیدن با هم دعوا دارن و یه رئیس جمهور میاد دیوار میکشه اون یکی ادامه. یعنی واسه چیه این دیوار کشیدن ها؟ تو فضاهای فیزیکی و عینی. برای اینه که میگه یا دشمن نفوذ نکنه یا مهاجرین نیان و الی آخر. یعنی کشور به هر حال دچار مشکل نشه.
امنیت مردم،
ارتقاء امنیت. فضای مجازی و مرزهای مجازی هم همین جوره. آیا ما میتونیم مثلا اجازه بدیم به رسانه‌ها، شبکه‌ها، سیستم‌هایی که اینا هیچ تعهدی در قبال نظام قانونی کشور نمیخوان ارائه بکنن؟ ولی همینا مثلا تو کشورهای دیگه تابع قانونن.
بله.
ما در ماجرای یکی از این شبکه‌های مجازی با دولت فرانسه دیدیم که اون مسئول اون شبکه، مالک اون شبکه وارد فرانسه شد، فرانسوی‌ها دستگیرش کردن و بحثشون این بود که باید خواسته‌های ما در مورد این شبکه تأمین بشه تا تو رو آزاد بکنیم. دادگاه و مسائل مختلف و اونم آمد و به هر حال تعهداتی داد و مسائل بعدی که به هر حال اتفاق افتاد. تو کشورهای دیگه هم همینطور که به هر حال بعد این مرزهای فضای مجازیمون رو به فکرش باشیم. ولی حالا آیا روشش مثلا فیلترینگ یا روش دیگه یه؟ این حالا حوزه تخصص بنده نیست. اون چیزی که مهمه اینه که ما به گونه ای از مرزهای مجازی خودمون حفاظت بکنیم که گرفتار ناامنی نشیم، مشکلات امنیتی برامون درست نکنه. الان هر کدوم از ماها که یه حساب بانکی داریم، آیا اگر به ما گفته بشه که با یکی از این شبکه‌هایی که ما خیلی راحت مثلا رو گوشیمون نصب می‌کنیم، ممکنه که این حساب بانکیمون به خطر بیفته؟ خب چیکار می‌کنیم؟ باز اون رو نصب می‌کنیم. وقتی یک شبکه هیچ مدیریت و کنترل و نظارت داخلی روش نیست و یه فعل و انفعالات مثلا مادی توی اون شبکه، پولی توی اون شبکه اتفاق میفته، بعد همین افرادی که خسارت پیدا میکنن میرن سراغ پلیس.
درست.
که آقا یه همچین اتفاقی افتاده، خب الان اینجا پلیس باید چیکار بکنه؟ بعد اگر پلیس بگه که ما به این شبکه دسترسی نداریم، همین افراد مال باخته بهش نمیگن که خب چرا؟ پس شما کارتون چیه؟ چرا ما رو بی پناه رها کردید در برابر این شبکه؟ بنابراین این حکمرانی فضای مجازی و مرزهای مجازی ما هست که مهمه که به گونه ای صورت بگیره که تهدیدی و خطری متوجه شهروندان، متوجه کشور، متوجه منافع ملی ما نشود. اگر این حکمرانی اتفاق بیفته این کار درستیه. ولی اگر این حکمرانی اتفاق نیفته، مثلا شما همین الان که بحث فیلترینگ هست، خب الان من و شما عضوی از این جامعه هستیم جناب آقای اسماعیلی، واقعا الان فیلترینگ موفق بوده؟ یعنی الان آدمایی که این سیستم ها دستشونه دارن از فیلتر شکن استفاده میکنن. خب این چه مثلا فیلتری؟ میدونی خود این فیلتر شکنه کلی دوباره ناامنی ایجاد میکنه دیگه،
ضمنی که اینترنت بیشتری مصرف میشه، بعد هزینه هم داره
و خیلی اتفاقات دیگه،
باز شکافای امنیتی ایجاد میکنه.
بله، لذا مسئله ای که ما به نظر میرسه، حالا اونجوری که متخصصین میگن و من در جلساتی که با متخصصین داشتم اینا رو یاد گرفتم، اینه که فرمایش مقام معظم رهبری فرمایش بسیار بسیار حکیمانه ایه که مقام معظم رهبری نامدن بگن فیلتر کنید، نامدن بگن فیلتر رو رفع کنید، اصلا تو این امور ایشون فرمایشی ندارن. فرمایش ایشون اینه فضای مجازی کشور، مرزهای مجازی کشور باید حکمرانی بشه، باید یک اصول و قواعدی بر اینها حاکم باشه که امنیت کشور دچار مخاطره نشود. اما اینکه اینو چجوری باید انجام داد، خب دولت، مجلس، دستگاه‌های مسئول باید بنشینن، شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، خلاصه دستگاهی که هستن باید بنشینن تجارب دنیا رو ببینن که بقیه چیکار کردن. یکی از مسئولین همین شبکه‌ها به من میگفت که توی آلمان یکی از مقاماتشون و وزیر دفاع بود، چند سال پیش رفته بود یه سفر خارجی، بعد از اونجا با یکی از این شبکه‌های غیر آلمانی
بله
تماسی داشته، نه با گوشی خودش، با گوشی یک کسی دیگه ای، با خانوادهش و اینها. این وقتی برگشته بود آلمان، همون توی فرودگاه عزلش کرده بودن. خب که شما نباید همچین کاری میکردی. ما الان این بخش ها رو به نظرم باید توی حکمرانی فضای مجازی مورد توجه قرار بدیم که دستگاه های دولتی ما، مسئولین دولتی ما، ادارات ما، اینها باید به نحوه سامانمندی از فضای مجازی استفاده بکنن، در بسترهای خارجی حضور نداشته باشن برای تبادل مثلا پیام‌های اصلی و و و خیلی چیزهای دیگه. عرض کردم این واقعا احتیاج به یک حکمرانی داره. تقلیل بحث به فیلترینگ و رفع فیلترینگ آدرس اشتباه دادن در بحث حکمرانی فضای مجازی هست. باید یک بسته ای از اقدامات و تصمیمات با کارشناسی صورت بگیره که خروجیش ارتقای امنیت مجازی کشور باشه.
بسیار خوب. و برخی از این شبکه‌های خارجی حاضرم نیستن در ایران مثلا دفتری داشته باشن، مجموعه‌ای داشته باشن که حداقل اگر اتفاقی افتاد دولت جمهوری اسلامی ایران بتونه از اونا سوال بکنه، مؤاخذه بکنه. اونا هم حاضر نیستن چنین کاری بکنن. اینم یکی از اون موضوعاتی است که خب این مدت حاضر نشدن زیر بار مسئله برن. تشکر میکنم از شما جناب استاد.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه، سرزمین رهایی گنج آریایی.
به لحظات پایانی برنامه پرسمان انقلاب رسیدیم. از سرور عزیز و بزرگوارمون آقای دکتر دکسایی هم بسیار ممنون و سپاسگزاریم. استاد خیلی لطف فرمودید، ممنون و سپاسگزار از حضور شما.
سلامت باشید. دعا میکنیم برای همه شنوندگان عزیز و مردم خوبمون. از خدای متعال میخواهیم که خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.
الهی آمین. خیلی ممنونم مردم عزیز و نازنین، شنونده خوب. ببخشید دیگه احتمالا سوالاتی رو شما ارسال کردید و ما نرسیدیم در برنامه امروز بهش بپردازیم و جواب بدیم، ولی امیدوار باشید انشالله در اولین فرصت سوالات شما رو پاسخ میدیم. راه های ارتباطی رو هم یادآوری میکنم: 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 3553. اگر نکته‌ای، مطلبی، انتقادی، پیشنهادی هم نسبت به برنامه ما دارید حتما به ما برسونید، سعی میکنیم در برنامه استفاده کنیم. دعا میکنیم برای پیروزی جبهه حق، جبهه مقاومت و نابودی اسرائیل جنایتکار انشاءالله، و از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه حضرت حق باشید، سایتون کم نشه، خدا نگهدارتون.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، آینده امانی و جاودان. دشمن ار دو سنگ خاره ای من آهنم، جان من فدای خاک پاک میهنم. مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما. در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
من اشتباه کردم، باید مشکلمو خیلی رخ و واضح میپذیرفتم و به دیگرون هم میگفتم که این مشکل من دارم.
به نام خدا. سلام. بعضی اتفاقات که در زندگی ما میفته باعث نگرانی که ما آدم ها میشه. نگرانیم چون قبل از این اتفاق شرایط بهتری داشتیم و میتونستیم راحت تر زندگی کنیم. اما وقتی حادثه ای پیش اومد، ممکنه خیلی دیر با شرایط جدید عادت کنیم و به زندگی عادی برگردیم. چند سال پیش بود که از زبون یکی از دوستام شنیدم که میگفت نابینا شده. همون موقع وقتی ازش پرسیدم که چی شد نابینا شدی، گفت بیماری آرپی داشتم و همین باعث شد که من به مرور دید چشمام کم و کمتر بشه و نهایتاً منجر به نابینایی شد. این دوست من کسی نبود جز آقای سید جواد حسینی.
من دانش آموز مدرسه شهید دستقیب شیراز یا همون تیزهوشان بودم و دبیرستان احسان شیراز که یکی از دبیرستان‌های خوب شهر هست درس خوندم. با معدل 18 دیپلم گرفتم، وارد رشته مهندسی کشاورزی شدم. از سن 17 سالگی متوجه مشکلی در چشم چپم شدم. اولین نشانه این مشکل یک تار مویی بود که جلوی محدوده بینایی من ظاهر شد. اول نمیفهمیدم چیه، ولی بعد دیدم داره بیشتر میشه. این تار مو رو بهش میگن فلوتر، در واقع علتش رقیق شدن زلالیه چشم هست. دومین نشانه شکست دیدن خطهای صاف بود. اگر یه خط صافی رو نگاه میکردم، یه شکستگی وسط اون خط با چشم چپ وجود داشت که وقتی چشمم رو حرکت میدادم، این شکستگی هم با چشم من حرکت میکرد. واقعا نمیدونستم علت چیه.
سید جواد پیش چشم پزشک هم رفت، اما
به چشم پزشک هم که مراجعه میکردم میگفت یه مشکلی تو شبکیه شما هست، ولی هیچ وقت به من این رو نمیگفت که تو داری نابینا میشی. شاید میترسید از این که منو بترسونه یا ناراحت کنه، ناامید کنه از زندگی. ولی ای کاش از روز اول مشکل رو برای من تشریح میکرد و نمیگفت علتش چیه، چرا داری نابینا میشی. فکر میکردم تنها کسی که تو دنیا این مشکل رو داره من هستم. اون موقع اینترنت نبود که بدونم افراد دیگری هم تو دنیا هستن که این مشکل رو دارن. از همه مشکلمو پنهان میکردم، حتی از خانواده نزدیک. چرا پنهان میکردم؟ برای اینکه سختترین چیز تو زندگی بشر، حتی سختتر از مرگ برای انسان، اینه که دیگرون حسابی که روی تو باز کردن بخوان ببندن. منی که خانواده روم حسابی باز کرده بود، دوستان روم حساب میکردن، خیلی ها منو میشناختن به عنوان یه فرد توانمند، الان اگه میخواستن این حسابو ببندن برام خیلی گرون تموم میشد. سعی میکردم مشکل رو به هیچ کس نگم و این اولین اشتباه من بود. یعنی خودم نمیپذیرفتم مشکل رو و چون من نمیپذیرفتم، دیگرون هم متوجه نمیشدن و نمیپذیرفتن.
دو نفر بودند که جواد حسینی رو متقاعد کردند که بره و با امور مربوط به نابینایان آشنا بشه.
تنها کسی که راهنمایی درست به من کرد دو نفر بودن. یکی داییم بود که یه موقع مشکلمو براش بازگو کردم در زمان دانشجویی، به من گفت که به نظر من برو مهارت‌های نابینایان یاد بگیر. گفتم یعنی چی؟ گفت یعنی خط بریل، کار با عصا. بعدش یکی از اقوام، یه پسرعمه‌ای که دانشجوی پزشکی بود تو کانادا و پایان نامش رو منطبق با مشکل من انتخاب کرده بود که ببینه آیا واقعاً راه حلی برای این مشکل پیدا میشه یا نه. یه زمانی از کانادا برگشت گفت که من تنها چیزی که میتونم بهت بگم این که تو دنیا از لحاظ علمی هیچ کاری برای شما نمیشه کرد، فقط میتونم توصیه کنم که مهارت‌های نابینایان رو یاد بگیری. استادم گفته اینو بهت بگم. گفتم مهارت نابینایان یعنی چی؟ گفت مثلا تشخیص رنگ، خط بره، استفاده از عصای سفید.
قصه اتفاقاتی که برای سید جواد حسینی افتاد مفصله. همینقدر بگم که سید جواد از سال 1391 که به طور کامل نابینا شد باعث نشد که این محدودیت اون رو گوشه نشین کنه. جواد حسینی در زمینه پیاده سازی فایل های صوتی به متن و مترجمی به دو زبان انگلیسی و عربی تبحر داره و تونسته برای دوستان نابینا و بینای خودش یک فرد کارآفرین باشه. خانم سلیمی یکی دیگر از کسایی که به بیماری آرپی مبتلا شده و همین باعث نابینایی ایشون شده. دوران جوانی برای ایشون هم سخت گذشته ولی ناامید نشده. صدای سرکار خانم سلیمی.
من تا 26 سالگی زندگی بینایی رو تجربه کردم و از 26 سالگی به بعد متوجه شدم تغییراتی در دیدم به وجود داره میاد. در ابتدا با مراجعه به پزشک فکر کردیم که چشمهای من ضعیف شده، مثل همه چشمهای دیگه که امکان داره تو طول زندگی چشم هر فردی یه مقداری ضعیفی داشته باشه، و برام عینک نوشته شد و عینک رو تهیه کردم، ولی دید من بهتر نشد حتی با عینک. با بررسی‌های زیاد و دکترهای زیادی که مراجعه کردن و دکترها بررسی کردن متوجه شدن شبکیه چشم من که دارای سلولهای عصبی مخروطی استوانه‌ای شکل هست داره کم کم از بین میره، و این به چه دلیل هست؟ به دلیل یک جهش ژنتیکی که اتفاق افتاده و سلولهای عصبی بیحال شدن و دارن از بین میرن. برای جلوگیری از بین رفتن سلولهای عصبی شبکیه، داروهای تقویتی اومگا برای من تجویز شد و من با خوردن این داروها تونستم جلوی پیشرفت از بین رفتن سلولهای عصبی رو بگیرم. دکترها به من گفتن که این بیماری پیشرونده است و به سوی نابینایی میره و شایدم منجر به نابینایی نشه، در حد درک نور بمونه. به لطف خدای مهربون و تلاش های خودم که به حال خوب خودم کمک کردم، تونستم جلوی پیشرفت این بیماری رو بگیرم و بیماری استوب شده و در حد درک نور باقی مونده. وقتی چشمم باز میکنم نور رو میبینم، شب و روز رو متوجه میشم، روزهای ابری و آفتابی رو متوجه میشم.
و اما یه نکته، برآورد شده در کشور ما حدود 70,000 نفر به بیماری چشمی آرپی مبتلا هستند. 20 ساله که مؤسسه‌ای به نام حمایت از بیماران چشمی آرپی تأسیس شده. خانم سمنانیان عضو هیئت مدیره این مؤسسه که خودشون هم به علت همین بیماری آرپی چند سالیه که نابینا شدن، برامون از انگیزه تأسیس این سمن صحبت میکنن.
در سال 81 خانم وسمقی، یکی از اعضایی که خودشون این بیماری رو داشتن، در نظر گرفتن که موقعیتی رو فراهم بکنن که ما هم بتونیم انجمنی داشته باشیم برای بچه هایی که مبتلا به بیماری چشمی آرپی هستن، تا بشه خدمات بهتری رو جدای از مؤسسات نظیر بهزیستی و نهادهای دیگه که به اعضای با آسیب بینایی خدمات رسانی میکنه، صرفاً به این ارزا در اولویت اول و در اولویت‌های دیگه، به خاطر اینکه در حال حاضر پیشرفته‌تر شدیم میتونیم به ارزای دیگه هم خدمات رسانی بکنیم، تصمیم گرفتن که این مؤسسه رو پایه‌گذاری بکنن.
از خانم سمنانیان پرسیدم اصلا این بیماری آرپی چیه؟ آیا این بیماری درمان هم داره؟
بیماری آرپی یک بیماری ژنتیکی هست که بیش از 100 نوع جهش ژنی براش شناخته شده هست. یعنی افرادی که آرپی هستن ممکنه نوع آرپیشون با همدیگه متفاوت باشه. و به واسطه اینکه خیلی از اون اعضا دید شبشون مشکل داشته و شب‌کوری داشتن، خیلی وقتا از همون دوران بچگی متوجه این مسئله میشنن که طرف دیدش در شب خوب نیست و ارجاع داده میشه به چشم پزشک، و چشم پزشک با بررسی وضعیت شبکه چشم فرد متوجه میشد که اون فرد آرپیه. حالا آرپی ها مدل های مختلفی هستن، بعضی هاشون نابینا میشن، بعضی هاشون نه، تا سالیان سال به صورت کم بینایی مسائل مختلف رو باش درگیر هستن و چون مشخص نیست که آیا حتما نابینا میشن یا نه، خیلی مسائل مختلفی رو دارن که شرایط مبهمی رو به خودشون و خانواده هاشون میبخشه. این بیماری ژنتیک به واسطه چشم پزشک در هر شهرستانی که متخصص شبکه چشم داشته باشه با کمک دستگاه تشخیص داده میشه و خب باید اون فرد به خاطر شرایط مبهمی که داره از اون پزشک درخواست درمان داره و پزشک ها چون متوجه میشن این بیماری در حال حاضر درمانی نداره، برای امیدبخشی به دوستان ما خب اونها رو به مؤسسه ارجاع میدن.
مؤسسه ی حمایت از بیماران آرپی برای توانمندسازی افرادی که با این مشکل مواجه میشن خدماتی رو در نظر گرفته. توضیحات خانم سمنانیان.
خدمات ما به دو قسمت تقسیم میشه، یه خدمات فردی هست و خدمات اجتماعی. خدمات فردی ما خب ما مشاوره های ژنتیک داریم، مددکاری، روانشناختی که خود من هم به عنوان مشاور جزو کسانی هستم که خدمات روانشناختی رو به صورت مشاوره و تدریس بچه‌ها بر عهده دارم. ما پزشکانی داریم که با ما همراه هستن و چشم پزشکی رو پیگیری می‌کنن. خب مثلا دوستان هر چند وقت یه دفعه میتونن مورد بررسی قرار بگیرن که وضعیت دیدشون به چه صورت شده و اینکه در خانواده‌ها چند نفر به این مسئله مبتلا هستن. خب اینها خدمات فردی هست. در مورد مسائل اجتماعی چند وقت هست همون قممون این هست که آرپی رو بشناسونیم و نحوه تعامل با ارزای با آسیب بینایی در محیط های مختلف رو به افراد بینا آموزش بدیم. خب کارگاه های متعددی در سطح دانشگاهی و در سطح استان ها و نهاد ها داره برگزار میشه که ما به واسطه اون تعامل با ارزای با آسیب بینایی رو به افراد بیاموزیم.
اما کسانی هم هستند که برای ارائه مشاوره با این مؤسسه همکاری دارند، مثل خانم ندا درآمد. ایشون خودشون نابینا هستند و به عنوان یکی از مشاورانی که به این مؤسسه خدمت رسانی می کنند به صورت برخط با اعضای این مؤسسه به عنوان مشاور به نوعی همراهند.
به نام خدا. سلام خدمت شما، ندا درآمد هستم، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی با سابقه 8 سال کار مشاوره و برگزاری کارگاه های روانشناسی برای افراد بینا و نابینا در سراسر کشور. کارمند بهزیستی هستم و در زمینه های بازیگری، کارگردانی و گویندگی فعالیت می کنم و به لطف خدا تونستم تا الان در این زمینه ها در سطوح شهرستانی، استانی و کشوری مقام هایی رو کسب بکنم. همکاری من با مؤسسه آرپی از اونجا شروع شد که چون خودم هم اختلال بینایی آرپی دارم و در این مؤسسه تشکیل پرونده داده بودم و در کارگاه آموزشیشون شرکت می کردم، پرسنل با من آشنا شدن و چون می دونستن که من رشته تخصصیم روانشناسی هست ازم دعوت به همکاری شد، منم با کمال میل پذیرفتم.
مورد اولی که می خوام اشاره کنم از دلایلی که ما برای انجام کارهامون انگیزه نداریم اینه که هدفمون باعث آشفتگی و سردرگمی ما میشه. هدف ما بیش از اندازه بزرگه، در نتیجه میترسیم و شروع کردن به تعویق میندازیم. مورد بعدی اینه که به خودمون ایمان نداریم.
مسئله ای که اهمیت داره اینه که ما اول باید برای خودمون شفاف سازی کنیم که چی مد نظر ما هست و چی نیست. مرحله دوم چی اهمیت داره و چی از اهمیت کمتری برخورداره. جمله‌ای که همیشه تو ذهن من هستش اینه که ما وقت کافی برای انجام تمام کارا نداریم، اما وقت کافی برای انجام کارای مهم یا مهمترمون همیشه هستش.
من الان خودم یه کاری که خیلی وقت هدفم بود و برام مهم بود انجامش بدم واقعا نمیتونستم، به خاطر یه سری ترس ها که حالا بعد از شرکت کردن توی این کارگاه ها و اینا واقعا شناساییشون کردم و میدونم من به این ترس چیه و چی مانع انجام کار من میشه. ولی خب با این وجود الان با اینکه متوجه شدم خب مشکل چیه، ولی کنار گذاشتنشونم یه جورایی حالا نمیگم ناممکن، ولی خب سخت ممکنه و فکر میکنم در این زمینه هم باید ما اطلاعات بیشتری کسب کنیم یا حالا یه خورده تجربه بیشتری داشته باشیم.
شناسایی افراد دارای بیماری آرپی و معرفیشون به مؤسسه از چه طریقی صورت میگیره؟ این سوالی بود که من از خانم سمنانیان پرسیدم.
در سال 81 به دلیل اینکه خب این مؤسسه تازه تأسیس بود و می بایست به واسطه انجمنها، بهسوسی و چشم پزشکان تعداد اعضایی رو بهش معرفی بشه، آمار دقیقی رو من در حال حاضر ندارم، به خاطر اینکه خودم در سال 83 باشون آشنا شدم و اون زمان خیلی تعداد افراد زیاد نبودن، بلخص چون خود انجمن در تهران واقع شده بود، خب از شهرستان ها مراجعه کننده کمتر داشتیم. ولی در حال حاضر 7000 نفر در سراسر کشور شناسایی شدن که بهشون خدمات رسانی میشه. امیدوار هستیم که با تبلیغاتی که میشه، با برنامه هایی که مد نظر هست از طریق رسانه ها، از طریق سایت و جاهای دیگه، ما بتونیم بهتر این مؤسسه و حتی بیماری آرپی رو بشناسونیم و به واسطه اون میشه دوستان دیگری رو در سراسر کشور شناسایی کرد. بیشتر چشم پزشکانی که این دوستان بهشون مراجعه میکردن مؤسسه رو معرفی میکردن، چون متوجه میشدن که اونها مبتلا به بیماری چشم آرپی هستن و چون این بیماری درمانی در حال حاضر نداره و داره تحقیقاتی در سطح جهانی در زمینش انجام میشه و خب این بچه ها به دلیل اینکه به مرور زمان دیدشون رو درس میدن و به واسطه اون خیلی مسائل مختلفی هم از خانوادگی، تحصیلی، شغلی، ازدواج و مسائل مختلفی رو باش درگیر هستن، یک آینده مبهمی که به خاطر عدم پذیرش مسائل بیناییشون هست، به واسطه اون چشم پزشکا به مؤسسه ارجاع داده میشن تا بتونیم با کمک های توانبخشی، جبهه روانی و مددکاری و موارد دیگه روحیه بچه ها رو بالا ببریم تا بتونن با همین شرایط زندگی بهتری رو برای خودشون و خانواده هاشون رقم بزنن.
و اما حرف های خانم سمنانیان با جامعه و البته مسئولی.
واقعا در جامعه داریم زندگی میکنیم. الان ما 7000 نفر رو در کشور ما شناسایی کردیم، ولی آمار میتونه تخمین بزنه 70000 نفر باشن و خیلی از این بچه ها بچه های با استعدادی هستن. تا متوجه این مسئله شون میشن، از دیگران این مسئله رو مخفی میکنن و یا در خانه ها میمانن با وجود این همه استعدادهای دیگری که دارن. چرا ما این موقعیت رو فراهم میکنیم؟ به خاطر این نگاه ترحم آمیز هموطنانمون بچه ها در خانه ها بمانن. یه مقدار سعی بکنیم نسبت به تغییر نگاه تلاش بیشتری داشته باشیم. ما در جامعه زندگی میکنیم که انواع اقسام معلولیت ها و ناتوانایی ها میتواند رخ بدهد، نه صرفا به واسطه حواس پنجگانه، ولی ما خیلی وقتا این نگاه رو روا میداریم به اعضای بازه بینایی و دوستانی که با ویچت حرکت میکنن، دوستان ناشنوا و خیلی موارد دیگه، و خود این مسئله باعث میشه دوستان ما نخوان اثر رو به دست بگیرن، در جامعه حضور داشته باشن. در کشور ما هنوز هم این مسئله وجود داره. حالا من رو خودم کار کردم، ولی خیلی از دوستان دیگه خب به واسطه پرسش های بیهوده‌ای که ازشون پرسیده میشه، سخت نابینایی، سخت کمبینایی یا مسائل اینچنینی یا مواردی که ترحم‌آمیزی که مواجه میشن باهاش، دلشون نمیخواد در سطح شهر تردد داشته باشن یا خانواده ها اجازه نمیدن اطرافی متوجه مسئلهش بشن. و از مسئولین کشورم درخواست دارم، خب ما به خیلی مسائل میپردازیم، ولی خیلی وقتا جامعه واسه بینایی و معلولین کشور ما مورد تبعیض واقع میشن در پروژه ها و خیلی مسائل دیگه در نظر گرفته نمیشن. همه مسئله قربایگری که میشه بهش توجه کرد که نوزاد با مسئله آرپی یا معلولیت دیگه به دنیا نیاد چند وقت بهش توجه نمیشه و مسئله دیگه ای عبود بودجه که برای بهسوسی در نظر گرفته میشه یه دفعه کسر میشه یا حذف میشه و بچه ها با معذوریت و وضعیت نابسامانی مواجه میشن. خب یه مقدار مسئول ما لطف بیشتری به جامعه با آسیب بینایی و معلولین کشورشون داشته باشن، شاید خیلی از مسائل کمتر بشه.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا